سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما از طرفی عملیات اصلی که مسئولیت داریم مبارزه با حواس، از طرفی مقابل این هوا گاهی از اوقات کلمه هدایت قرار میگیره که به حق هم هست. ما برای مبارزه با هوا نیاز به هدایت الهی داریم. یعنی اینکه برای اینکه بدونیم با کدوم هوای نفس مبارزه بکنیم و چگونه این مبارزه انجام بگیره، یقینا نیاز به هدایت داریم، نیاز به دستگیری داریم، از آموزش گرفته تا گرفتن دست دلمون تا توفیق عملی دادن. و از اون طرف برای اینکه هدایت رو جذب کنیم نیاز به مبارزه با هوای نفس داریم. یعنی این دوتا رابطه متقابل با هم دیگه دارن و هر دوتاش در روایات و آیات قرآن ذکر شدن. اجمالاً اون مشکل اساسی که ما مقابل هدایت میبینیم هوای نفسه. هر کسی هدایت نیافت، مطمئن باشیم که پروردگار عالم از او کم که نگذاشته، حتما دچار هوای نفسه. همون کسانی که کافر میشن و مؤمن نمیشن گرفتار هوای نفسن که قلبشون هدایت نمیشه. همینهایی که مؤمنن و ایمانشون افزوده نمیشه، هدایتشون افزوده نمیشه، اینا هم گرفتار هوای نفسن. منتها دیگه هر کدوم در یک مرتبه گرفتار هوای نفس میشن. ما برای اینکه هدایت رو جلب کنیم چاره ای نداریم جز اینکه با هوای نفس خودمون مبارزه بکنیم. تا دیدیم رشد نکردیم از خودمون سوال بکنیم که گیرمون کجاست. این گیر هوای نفس واقعا اجازه نمیده که انسان هدایتش افزوده بشه. ما نیاز به افزوده شدن هدایت داریم و این فضایی است که تو جامعه ما هست. من اجازه بدید این که میگم تو جامعه ما این فضا هست به دلیل این که جامعه ما یه زمانی یک حرکت سنگینی به سوی ایمان و هدایت و تقوا و اینها داشت. اول انقلاب یک دفعه یک توجهی حاصل شد و این طرف اومد و خصوصا دوران دفاع مقدس، نمیگم همه افراد جامعه، ولی یک توجهی برای تحول شد. بعدش دیگه مردم انگار دو دسته شدن، دو دسته ایستا نه پویا. یه گروه مؤمنین انگار مثلا مؤمنین دارای قباله هایی هستن که سند ایمانو رفتن تو محضر مهر کردن نخوان تو صندوق خونه. این هم دیگه مدل جدیدی از ایمان بود. مؤمنینی که خب مؤمن هستن دیگه، باید چیکار کنن حالا؟ اصلا ما یه همچین مقوله‌ای نداریم، مؤمن هستن حالا باید چیکار بکنن. این یه چیز خیلی عجیب غریبیه. کسی مؤمنه یعنی روز به روز رو به تزاید ایمانش، تقواش، هدایتش، رو به ازدیاده. این رو به ازدیاد بودن رو ما یک کمی تو فضای جامعهمون نداریم. مؤمن یعنی کسی که در تکاپو هست برای ازدیاد دریافت هدایت این زیاد مرسوم نیست. مؤمن یعنی کسی که اگر رشد نکنه یعنی گرفتار هوای نفسه، این زیاد دیده نمیشه. فوقش بنده اون چیزی که دارم حس میکنم، حالا شاید من اشتباه میکنم، اون چیزی که داره دیده میشه اینه که مؤمنین مواظب باشن ایمانشون رو از دست ندن. این دیگه آخرشه که آدم میتونه با گستردگی زیاد تو جامعه ببینه. ولی البته خب مهمه اینکه ایمانشو کسی از دست نده. راه این که آدم ایمانشو از دست نده بازم اینه که آدم بیفته تو جریان ازدیاد ایمان، ازدیاد هدایت. ما فقط هدایت رو برای افتادن توی مسیر مسلمونی نمیخوایم. ما هدایت رو همیشه در مقابل با هوای نفس در تعامل میبینیم و باید آدم هی مبارزه کنه با هوای نفس تا این هدایتش افزوده بشه. شما یک ماه رمضان روزه میگیرید لعلکم تتقون، دوباره سال بعد روزه میگیرید لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا تقوا پیدا کنید. این تقوا مراتب داره. اتقوا الله حق تقاته، تقوای خدا رو داشته باش، حق تقوای الهی رو، یعنی اونجوری که خدا شایسته از تقوا داشته باشیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی با تقوا تر باشه نزد خدا عزیزتره. معلوم میشه فضای ذو مراتبیه، فضای مسابقه است. یه جور نمیشه به موضوع تقوا نگاه کرد، یه حالت ایستایی نداره. من میخوام چند تا آیه خدمت شما قرائت کنم از آیات قرآن که خیلی روشن هم به تقابل هوای نفس و هدایت پرداخته، هم به جریان ازدیاد هدایت. در یک سوره بسیار دلچسب و نازنینی از قرآن کریم که و کل سوره های قرآن دلچسب و نازنینه، ولی این سوره اصلا یه چیز دیگه است. جالبه که سفارش هم شده از جانب پیامبر گرامی اسلام از این سوره نورانی تا آخر قرآن این قسمت قرآن رو زیاد بخونید. حالا انشالله قرآن رو که ختم کردید در ماه مبارک رمضان، یه چند بار برنامه ختم قرآن از این قسمت نهایی بگذارید که از جزء 26 به بعد حدوداً هست، از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که دیگه کسانی هم که دارن ختم قرآن میکنن این روزها در همین سوره ها هستن و امروز در القاعده باید این سوره مبارکه رو قرائت کرده باشن. ولی قبل از این که به این بحث بپردازم، اجازه بدید به مناسبت روز قدس یکی دو تا نکته عرض کنم. ببینید بعضی ها وقتی کشتار صدها نفری صهیونیستا رو میبینن حاضر میشن صهیونیستا رو محکوم کنن، ولی مثلا صهیونیستا 100 نفر رو بکشن اینا رو جون به جونشون بکنی حاضر نیستن علیه صهیونیستا شعار بدن، یا میگن به ما چه، یا توجیهش میکنن. بعد 1000 نفر رو که بکشه میگه نه اینا خیلی نامرده کردن. این تربیت قرآنی نیست. تربیت قرآنی میخواد یه نفر رو به ظلم بکشه انگار همه مردم رو کشته. تربیت قرآنی اینطور نیست. اینجور آدم ها در جریان فتنه هم تا فتنگرا به عاشورا امام حسین تعدی نکردن حاضر نبودن اونا رو محکوم کنن، در حالی که از ابتدا معلوم بود این راه راهیه که به فساد عظیم می انجامه. تو باید این راه رو محکوم کنی نه حجم جنایتو. صهیونیستا اصل وجودشون، اصل شجرشون فاسد و خبیثه. حالا چه 1000 نفر رو بکشن چه اتفاقا کسی رو هم نکشن، تو خباستشون رو باید از یک نقطه دیگری دریابی. تقوا هم همینطوره. خدا می فرماید ببین تو تقوا داشته باش، اصل و اساس بر این باشه که تقوا در قلبت باشه. حالا یه خطایی هم کردی من میبخشم، ولی بناد گذاشته باشی که متقی باشی، مراعات کنی دستور پروردگار عالم رو. اگه بنا نداشته باشی از طرف پروردگار عالم محکوم میشی، از طرف پروردگار عالم منفور هستی. چه دستت برسه هزار نفر بکشی، چه دستت ندم من هزار نفر رو بکشی. خیلی هستن افراد ملعون و مطرودی هستن، اما خدا دستشون نمیده آدم بکشن. باید راه رو بشناسیم، بر اساس راه باید محکوم بکنیم. این خیلی ابلهانه است. آدم ببینه راه لیبرال دموکراسی خرابه ولی اونو محکوم نکنه، تا وقتی جنایت ها شدید جنایت هاشو محکوم کنه. خب این نتیجه اونه، این ولیده اونه. تو باید ریشهشو محکوم بکنی، نباید ابله باشی. لیبرال دموکراسی جنایتش در جهان از دیکتاتوری هم بدتره. حالا چه هزار نفر بکشه تو غزه، چه نکشه، چه کودک بکشه چه نه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی نگاه قرآنی داشت. کسی که روزی 12 مرتبه قرآن بخونه طبیعتا خیلی نگاه قرآنی پیدا میکنه. اون زمانی که خیلی ها حساسیت نداشتن، میگفتن حالا مثلا اسرائیل چه اهمیتی داره برای ما، یا استکبار جهانی و آمریکا چه اهمیتی دارن، به طور مطلق امام محکوم میکرد و اونها رو محکوم به فنا میدونست و انقلاب اسلامی رو فلسفهش رو نابود کردن اونها میدونست. خدا شاهده الان برخی از سیاسیون ما جرأت نمی کنن تو تنهاییشون هم بعد از سخنان از امامو بخونن، چه میزید اینکه من پشت تریبونا بگن، جرأت نمی کنن. این رسما رنگشون میپره. این امام ما چی بوده؟ اونم الان ها، الانی که تمام حقانیت سخن امام آشکار شده، الانی که خیلی دیگه واضح سخنان از امام و منظورش این جنایتکاری بودن، جنایتکارانی بودن که دارید میبینید. ولی خب اونها اینجوری نگاه نمی کنن. چی دارم عرض می کنم؟ ما باید راه رو درست تشخیص بدیم و تو مسیرش بیفتیم. اگه کسی این راه رو انتخاب نکرد موجود خبیثیه. حالا چه این خباثتش رو نشون بده چه این خباثتش رو نشون نده. البته ممکنه برخورد ما عملا فرق بکنه با کسی که جنایت کرده و خباثت خودش رو نشون داده، برخورد تندتری بکنیم. بله، کسی که خباثت نکرده و هنوز خباثتش رو نشون نداده، ممکنه با او برخورد متعادل تری داشته باشیم. ولی اعتقاد به این که این خباثت در اونها هست خیلی مهمه. به همین دلیل خداوند متعال برخوردشون در قرآن کریم این گونه است که کافران رو، کسانی که تبعیت میکنن از هوای نفس رو، اینها رو تو یه جهنم میسوزونه. یارش فرق نمیکنه، حتی ظالم و مظلومشون رو هم توی جهنم میسوزونه. و مظلومان کافران، مظلومان هوای نفس پرست، که اونجا هم ظلم میشه دیگه. مثلا یه کسی اهل هوا پرستیه، صهیونیست‌ها هم برش حاکم میشن. خب یه موجودی شده که به خاطر هواپرستی دچار انواع و اقسام آلودگی ها شده و فریب صهیونیست‌ها رو خورده، همجنس باز شده، هرزه شده و آدم پستی شده، بی تفاوت شده نسبت به ظلم و نسبت به ظالمان بی احساس شده، همه این مسائل رو داره. خب این پس فردا با صهیونیست‌ها یه جا عذاب خواهد شد. حتی تو قرآن در اینا اعتراض میکنن، میگن خدای خب اینا ما رو گمراه کردن، لااقل اینا رو دو برابر عذاب کن. خداوند متعال میگه من هر دوتاتون رو دو برابر عذاب میکنم، برای من فرق نمیکنه. راه جفتتون غلط بوده، هر دوتایتون تبعیت از هوای نفس کردید. تبعیت از هوای نفس بکنی خبیثی. چه این خباثت هایی که به دست صهیونیست ها داره انجام میگیره از دستت بر بیاد، چه عرضه نداشته باشی این همه جنایت کنی یا من بهت مهلت ندم. خبیث خبیثه. شجره طیبه شجره خبیثه. خدا اینجوری برخورد میکنه. بعد آدمی که در راه تقوا هست، خدا باهاش یه بنای دیگه ای داره. میفرماید من خطا هم بکنه جبران میکنم براش، مغفرت بهش میدم، هدایت بهش میدم، بالاخره تو این مسیر جلو میبرمش با افت و خیزهاش هم یه جوری میسازم. مهم اینه که آدم بیفته توی این مسیر. مؤمن شدن یعنی افتادن توی مسیر رشد، مسیر ازدیاد هدایت، مسیر مبارزه با هوای نفس. خب شما الان مؤمن هستی، الان با چی داری مبارزه میکنی؟ نه دیگه، ما الان مؤمن هستیم، هستیم، تموم شد رفت دیگه. یه زمانی مبارزه کردیم با هوای نفسمون، نمیذاش ما مؤمن بشیم، حالا مؤمن شدیم، تموم شد رفت. بابا خدا پدرتو بنا بوده در بیاره تا آخر راه، هر روز یه بلا سرت بیاره، هر روز لا اله الا الله، هر روز خدا یه احساس غلطی رو در ما بیدار میکنه، بعد میگه بهش نگاه نکن. خب خدا ما نداشتیم این احساس غلط رو، این احساس نابجا رو، چجوری اینو در ما ایجاد کردی؟ بالاخره خداوند متعال اینجوریه. راه اینه، مسیری که ما ازش صحبت میکنیم و تنها مسیری که ازش صحبت میشه اینه. ما توی مسیری هستیم، باید بریم جلو. تو این مسیر باید مبارزه با هوای نفس کنیم. هر روز هم یه بلای سرمون میاد. امام صادق علیه السلام فرمود هر صفتی رو باهاش مبارزه کنی، موفق که شدی، صفت بعدی از درون خودت بیرون میاد، یعنی گرایش بدی که باید قلع و غمش کنی. این یک راهیه که باید مدام طی کنیم. وقت کسی توی این راه نباشه، تو راه تبعیت از هوای نفسه. تو راه تبعیت از هوای نفس بود، یا مثل صهیونیست‌ها اینقدر جنایت میکنه، یا مؤید اوناست، زیر دست اوناست، عیادی اوناست، بالاخره تو جنایت‌ها شریکه. ما تو قیامت دو تا جا داریم، یه دونه بهشت، یه دونه جهنم، وسطش دیگه جای دیگه ای نیست. بعد اگه پنجرهش کلتو بیاری بیرون از پنجره بهشت، جهنمو میتونی ببینی. وسطش یه کوچه 10 متری نیست که بگن یه عده‌ام تو اون کوچه 10 متری چادر زدن، میگن این ور اون ور شما نباید بری. خدا تو قرآن کریم همینجوری برخورد میکنه. اگر در کنار تعابیری مثل ایمان و کفر، نفاق و فسق و فجور هم هست، اینا هم همه ملحق به کفرن، اون تا انواع تجلیاتشون رو در بر میگیره. مسیر تقوا یه مسیر روشنیه، هر کی تو این مسیر نباشه تو اون مسیره. حالا کجاشه؟ بستگی به ارزش داره، بستگی به فرصتی که خدا بهش میده داره. یه ذره دو ذره که نیستش که. تو این مسیر نیستی پس برو ول معطلی. منتها حالا ممکنه کسانی که کافرند و هواپرستند و ولی جنایت نکردن، ما به روش جنایتکارانه با اونها برخورد نکنیم، اونها نمیگیریم اعدام بکنیم، ولی اینا تو اون مسیرن. برای محکوم کردن فرقی نمی کنه. بنده بذارید بخشی از آیات قرآن در این سوره نازنین رو بخونم. من از چند تا آیه قبل شروع می کنم بخوندن تا برسیم به آیه مورد نظر، که لذت ترکیب معانی نورانی آیات رو هم یه مقدار بچشیم. در این سوره نازنین از آیه 10 شروع می کنیم. البته دوست داشتم از آیه اول شروع کنیم، خیلی هیجان انگیزتر میشد، جذابتر میشد، ولی خب وقت نیست دیگه، ما هم باید به موضوع بحثمون بپردازیم. میفرماید افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آیا اینها سیر نکردن در زمین، کافران مردم سیر نکردن ببینن که عاقبت کسانی که قبل از این کافران بودن به کجا رسید؟ بعد می فرماید دمر الله علیهم، یعنی خدا اونها رو زیر و رو کرد. دمر هست تو فارسی میگیم، به رو میخوابه، میگن دمر خوابیده. دمر الله علیهم، خدا اینها رو بلند کرد، با مغز کوبید زمین. دمر الله علیهم ولل کافرین امثالها، و برای کافران امثال همین اتفاق میفته و افتاده و خواهد افتاد. حالا این تعبیر رو برای مناجات امشبتون ذخیره کنید. چقدر تعبیر فوق‌العاده‌ایه، من نمیتونم توصیفش بکنم این تعبیر قرآن کریم رو، که به صورت نادر هم در قرآن کریم این تعبیر آمده است. آخر سوره حج رو نگاه کنید و یکی دو سه جای قرآن بیشتر نیست. خیلی تعبیر لطیفی. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا. این به خاطر اینه که خدا پشت و پناه و مولای مؤمنینه و ان الکافرین لا مولا لهم. کافران مولا ندارن. چقدر این دلچسبه برای مؤمنین. کافران که مولا ندارن، پشتیبان ندارن. من پشتیبانشون نباشم اینا نابود میشن. میدونی چرا نابود میشن؟ چون مولا ندارن. بی صاحب موندن. اصلا همین که مولا ندارن یعنی بدبختن. چه تعبیر دلچسبیه. اینو بگذارید کنار مراجعات امیرالمومنین. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد ولی ارحم العبد الا المولا. بعد می فرماید که ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار و الذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و نار مثوا لهم. عجب تعابیر بسیار روشنی داره. می فرماید خداوند متعال داخل می کند مؤمنان و کسانی که عمل صالح، کسانی که مؤمنند و عمل صالح انجام می دهند را به جناتی که انهاری دارد و درختان و باغاتی دارد. و الذین کفروا یتمتعون. کافران یه بهره برداری می کنن از دنیا. یأکلون کما تأکل الانعام، مثل حیوانها می خورن. و نارو مثوان لهم، جهنم جایگاه اوناست. من چرا میخواستم آیات قبل از این رو هم برای شما بخونم؟ مثلا در آیات قبل از این آیه هایی که یاد داشتش رو برای شما آوردم، فرماید ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله. اینا خوششون نیومد از ما انزل الله، از هدایت خوششون نیومد. کرهو، کرهو یعنی همون هوای نفسشون موجب شد نه خوششون نیاد از ما انزل الله. ما انزل الله همون هدایته. کرهو ما انزل الله یعنی هوای نفس و هدایت مقابل هم قرار گرفتن. قبل از اون آیه میفرماد تعسن لهم، مرگ بر کافران. که این مرگ بر آمریکای ما ممکنه از همین آیه گرفته شده باشه. مرگ بر اسرائیل ما از همین آیه، در واقع آیات هشتم و نهم این سوره مبارکه گرفته شده باشه. بعد می‌فرماد و کعین من قریت هی اشد قوتا من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. چه قریه هایی بودن، چه شهرها و محله هایی بودن خیلی محکمتر بودن از این مردم ضعیفی که تو رو از دیار خودت خارج کردن. اونا رو ما نابود کردیم. حالا نابود کردن اینا که برای ما کاری نداره. تو رو خدا خواهش میکنم نه پای تبلیغات تلویزیون های غربی قرار بگیری که پاک خام میکنن آدم ها رو، و نه پای رادیو تلویزیون خودمون بشینید که نه سیخ میسوزه نه کباب با یه زبان دیپلماسی بین المللی حاضر صحبت بکنه، یعنی مجبور صحبت بکنه. قرآنی نمیتونه صحبت بکنه، بالاخره یه بالاخره تریبون رسمیه، باید خیلی از ملاحظات رو در نظر بگیره. پای قرائت قرآن بنشینید این خدا چجوری نگاه میکنه به سرنوشت جوامع بشری. خیلی روحیه میگیرید، وقت قوت قلبی پیدا میکنید مثل حضرت امام. واقعا قوت قلب حضرت امام فوق العاده عجیب بود، چون همش خدا رو میدید. آقا میخوای جوگیرم بشی، برو پای قرآن جوگیر شو. قرآن کسی رو جوگیر نمی کنه به صورت غلط، به صورت درست یه فضای خوب بهش میده. و خدا شاید دانستن این حرفا کافی نیست، باید مدام آدم مرور کنه، ولی یادش میده خدا هست. نمیشه بدون قرآن ادامه داد. ذکره، قرآن ذکره. هی خدا تو قرآن بهت تذکر میده من هستم. بعد می فرماید افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبعوا اهواءهم. دوباره اینجا هدایت و هوا به تعابیر دیگری مقابل هم دیگه قرار می گیرن. کسی که یه دلیل آشکار از پروردگار خودش داره و قبول کرده، این مثل کسیه که عملش براش زینت داده شده و تبعیت کرده از هوای نفس خودش. آخه میدونید یکی از گمراهی ها برای کسانی که هدایت رو نمیپذیرن و تبعیت میکنن از هوا اینه که کارشون، عملشون براشون معقول جلوه میکنه، زیبا جلوه میکنه. بعد آیه بعدی باز ما رو میبره خدا تو قیامت. من میگم اینا رو با هم دیگه بخونیم. اونجا قبلش داشتیم رو زمین صحبت میکردیم در اصل با آدمای خوب و بد، بعد رفتیم تو بهشت و جهنم، بعد دوباره برگشتیم، حالت هدایت پذیری و هواپرستی رو توضیح دادن، دوباره میبرن تو جهنم و بهشت. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين. مثلا نمیدونم اینا رو چجوری ترجمه کرد. و انهار من عسل مصفا. میفرماید مثل جنتی که مثل دیگه، یعنی چجوری من برای شما توضیح بدم اون بهش چجوریه، حالا مثلا یه جوری که ما بفهمیم، یه جوری برای ما توضیح میدن دیگه، چیکار کنیم؟ ما این همین ابزار دنیا رو میفهمیم دیگه. بهشتی که وعده دادیم به متقین، انهاری از آبی است که آلوده نمیشه، خراب نمیشه، گندیده نمیشه. انهار از شیرهایی که طعمش عوض نمیشه. شیر یه ذره بمونه طعمش دیگه خراب میشه. انهار از خمر، از شراب که لذتن لشاربین، فقط برای لذت بردنه. بنوش و از نوشیدن مست شو و لذت ببر، نه مستی زائل کننده عقل. لذتن لشاربین، نهره. آدم ها تو دنیا کی همچی تصوراتی میتونن داشته باشن؟ خودشو بکشه ثروتمنده، یه وان کوچولویی رو شیر بریزن توش، میگن برو تو شیر مثلا بیاین دیگه، خیلی پسر پادشاهه مثلا، دیگه آخرش دیگه این همه جنایت کرده، پول عمر چپاول کرده رفته توی وان شیر، با یه شیشه اصلا بهش میدن که به سر و روی خودش بماله دیگه، بیشتر از این که نمیتونه کاری بکنه. اصلا دنیا جای لذت بردن نیست. و نهرهایی از عسل مصفا که اینا برای اینکه تقریبه به ذهن ما بشه، نه اینکه این عسل رو مثلا باش نهر درست بگم، اون که آدم نمیتونه بره توش، اصلا نوچ میشه بدن آدم، نمیخواد مثلا چی کار کنه. اینا برای یه توضیحاتی که ما یه خدا انشالله قلبمون رو هدایت بکنه به حقیقت زیبای این انهار. بعد میفرماید و لهم فیها من کل ثمرات و مغفرت من ربهم. و خدا هم هی ندیده میگیره. آخه ببینید یکی از لذت‌های بزرگ بهشت خدا مغفرته، چون تو اونجا نعمات بهشت رو میبینی، هی میخوای شرمنده بشی، هی خدا هم نه بابا ول کن. این کیفش بیشتر از همه اون قبلی هاست که بخواد انسان شرمنده بشه، حسرت بخوره، نمیذاره. دوره همونجا هم مغفرت بهت میده و ندیده میگیره و یه جوری بهت لبخند میزنه، تو خودت یادت میره بدیهات. حالا من اینا رو چرا دارم میخونم؟ این دوتا رو کنار هم دیگه وقتی که ذکر میفرماید، هدایت و هوا رو چجوری ذکر کرد کنار هم دیگه در آیه قبل، بهشت و جهنم هم اینجا کنار هم دیگه ذکر میفرماید. میفرماید مثل جنتی که وعده داده شده به متقین، مثل اونیه که کمن هو خالدون فنار و سقو ما ان حمیما فقط تع امعاهم. این مثالش مثال اون جهنمیه که مثالش مانند کسی که خالد در جهنمه، خالد در عذاب، و از ماء حمیم بهش نوشانده می شود، وقتی که این آب حمیم که خب خیلی در قرآن از این آب سخن گفته شده، می ریزم تو حلقش، تمام امعا و احشائش می سوزه و گداخته میشه. حالا کدوم امعا و احشا؟ امعا و احشایی که مقاوم شده تو آتیش جهنم، چون باید جسم یه جوری بشه که این عذاب رو بتونه بچشه دیگه، فقط باید رنج بکشه، باید دردش رو تحمل کنه. تو دنیا درد یه ذره بره بالاتر تموم میشه، آدم مدهوش میشه. اونجا نه، اونجا همه سرم رو گنده، فقط اون درد رو باید بکشن، دردهای عجیب و غریب. خب بعد اینجا میفرماید، اینجا حالا یک آیه قرآن داریم درباره آدم بدا، یک آیه قرآن داریم درباره آدم خوبا. در همه این آیات قبل این نسبت ها به نوعی رعایت شده، یا در یک آیه از بدها و خوبها صحبت شده، یا چند تا آیه خوبا چند تا آیه بدها، یا یک آیه خوب یا آیه بد. اینا رو اگر برید بخونید همین دو صفحه اول این سوره مبارکه رو و دل بدید، خیلی گرم و سرما میاد سراغتون، خیلی هیجان میاد سراغتون، خیلی بالا و پایین میشید، خیلی هیجان معنوی و معرفتی و عرفانی عمیق داره دیگه. برای این که هیجان پیدا بکنی نیاز نداری بری سونا و آب یخ، یا بری توی این قطارهایی که میره بالا میاد پایین. حالا اونا هم برای خودش یه بازیهاییه، من نمیخوام اونا رو انکار بکنم، ولی روح آدم این اتفاق براشون بیفته خیلی مهمه دیگه. میفرماد و من هم من یستمع الیک، بعضی ها هستن که گوش میدن به حرف تو. دیشب بحثش یادتون باشه ها، هوای نفس باشه، آدم هدایت حتی به گوشش هم نمیخوره، بخوره کمونه میکنه، اصلا میگه یعنی چی مثلا. جای من دیدم این آدم ها رو، عمیق‌ترین حرف به گوششون میخوره میگه حالا که چی مثلا، مزخرف‌ترین حرف به گوشش میخوره میگه آه ببین. اصلا آدم باید سرشو بندازه پایین، سرشو بلند نکنه، روحیات پلید بعضی از آدم ها رو ببینه. کاملا واضحه که داستان حالش به هم میخوره، اصلا با یه همچی آدمی حرف بزنه، مزخرف‌ترین حرف ها رو میشنه میگه آه، عالی ترین حرفا رو از همون جنس، از همون مقوله میشنوه تو همون موضوع. خیلی عجیبن آدم ها. قرآن کلام خداست، کلام خدا صادقه، براشون برای شما داره مثال میزنه. و من هم من یستمع الیک، حالا یه گروهشون هستن که گوش میدن حرفو، حتی اذا خرجوا من عندک، بعد که بلند میشن از نزدتون میرن، قالوا للذین اوتوا العلم، اون آدمای فهمیده اطراف شما چی میگن؟ ماذا قال انفا، مثلا چی یعنی چی گفت؟ حالا بعد خداوند اینا باید هدایت میشدن با این حرف دیگه، هیچ اثری روشون نداره. میفرماید اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، اینا کسانی هستن که خدا مهر زده به قلبشون، یعنی هدایت دیگه نمیشن. و تبعوا اهواءهم، دوباره میبینید کلمه هدایت و هوا اینجا مقابل همدیگه قرار گرفت. اینا رو همه رو شما مقدمه بگیرید برای آیه بعدی. میفرماد والذین اهتدوا، کسانی که هدایت پیدا میکنن، زادهم هدا، بله ما هدایت اینا رو افزوده میکنیم. و آتاهم تقواهم، تقواشون رو بهشون میدیم، تقوا برایشون میاریم. تقوا یعنی همون برنامه مبارزه با هوای نفس، همون انگیزه مبارزه با هوای نفس، همون عشق به مبارزه با هوای نفس، طبق برنامه الهی، فقط به خاطر خدا، نه به خاطر هوای نفس. این من بحثم سر اینه عزیز من، هدایت مقابل هوای نفسه. شما مکرر دارید در این آیات میبینید کسی که هدایت شد، یه بار هدایت شد تموم شد نداریم ما. والذین اهتدوا، کسانی که هدایت پذیرفتن یعنی مبارزه با هوای نفس کردن، با هوای نفس مقابل هدایت وای نستادن. اونایی که مقابل هوای نفس وای سادن اونایی هن که توضیحاتشون در آیات قبل داده شد. میشنون مثلا یه گروهشون اینجوری هن. میشنون میگه حالا کسی مثلا آیه‌ای که باید تحول میداد، حقیقتی که باید در اون تحول ایجاد میکرد، میگه کسی مثلا. بذارید من ظریفش هم بگم، همش از گل درشتا صحبت نکنیم. ببینید بنده دیگه کم کم سنی ازم گذشته دیگه، خودم باورم نمیشه، ولی دیگه واقعا یه چند نسل دیدیم. ما محدوده سنی خودمون نیست، از بچگی تو این فضاها بودیم. مثلا میدیدیم 40 سال پیش آشنایی ما ما مراوده داشت، حتی ما هم گنده تر بود اون زمان، فکر میکنیم خیلی بزرگتره. الان میبینیم نه، مثلا 5 سال بیشتر ما بزرگتر نیست. این میومد آقا ناپلئون بناپارت، دکارت، چی بگم من اسم حالا خوب و بدشون هم، آقا کلمات اینا رو میشنید مست میشد. ما میگفتیم حالا مثلا این چیه؟ حالا تو عالم بچگی خودمون. بعد بابامون آخوند بود، یه 4 تا روایت امیرالمومنین براش میخوند، اصلا ناراحت میشد که خب حالا اونا هم هست. بله، یه ذره حکمت در سخن غیر ولی خدا میدی مست میشد. ما نمیگیم آقا تو صحبت اونا حکمت نبود، حکمت بود. آدی چقدر میتونه حکمت باشه مگه؟ این همه حکمت تو سخن امیرالمومنین. خب آقا الان دیگه 40 سال از عمر آدم گذشته دیگه، تو مراحل مختلف امتحاناشو پس داده. خب این آدم یه روزی مثلا میگفتش که زمان جنگ 2 روز دیگه نرو طلبه بشو، 2 روز دیگه همه این آخونده رو اعدام میکنن از این اشتباهی که کردن، ببین چجوری تکنولوژی آمریکا فلان میاد نابودتون میکنه فلان. خب ما الان مثلا گاهی میبینیمش دیگه، شما خوبی هنو حالت مثلا چجوری الان؟ بعد سیرشو دیدیم تا الان دیگه. تو هر انتخاباتی هم میشه حد زد اون به کی رای میده. بالاخره تبع الله علی قلوبهم، خدا مهر میزنه به دل بعضی ها. این حالا ظریفشه، انشالله همیشون هدایت بشه، اما هم بهتره. و ما که مدعی هستیم کلامون پس معرکه است و نمیخوایم این تیپ افراد رو مسخره بکنیم، ولی بالاخره ببینید دیگه، علکی که بعضیا عشق کلمات امیرالمومنین نمیشن، علکی که بعضیا عشق کلمات خدا در قرآن کریم نمیشن، که علکی که بعضیا زده نمیشن از این مفاهیم. یه هوای نفسی توش هست، هوا پرستی توش وجود داره، هوا گرایی و هوا خواهی دیگه گذشته، هوا پرستی میخواد که آدم واقعا تمایل نداشته باشه. من به شما عرض بکنم، برادر بزرگوار ما که احادیثی رو از امیرالمومنین علی علیه السلام در فضائلش میخونن قبل از شروع صحبت، واقعا باغ ماست، ریحان ماست، گل ماست، گلستان ماست. درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام سخن گفتن، از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام حرف زدن. فقط هم ما نباید شعر بخونیم در مدح امیرالمؤمنین، هی باید وجود خودمون رو دور آقا بچرخونیم، یعنی کنجکاوی اون تحریک بشه. این آقا همیشه سخن امیرالمؤمنین میخونه، بذار گوش بده ببینیم. جونم، هی بگیم جونم، جونم به کلمات فدات بشم، کیف کنیم. این باید باشه در دل ما. اتفاقا یکی از مراتب هدایت، اگه برسیم امشب در موردش میخوام آیه قرآنش هم براتون بخونم. اگر کسی افتاد تو مسیر هدایت، باید هدایتش زیاد بشه. خب دوستان من، الحمدلله شما هوای نفس بالاخره باش یه مبارزه هایی کردی که افتادی تو این راه. ادامه بده ببینم هدایت زیاد شد یا نه. والذین اهتدوا زادهم هدا. میدونی این باید سرمایه اشکی مارمزون باشه برای آدم. چه قصه قشنگی بهتر از این بر مناجات. ما قبلا صحبت کردیم درباره هدایت. دوستان من، بچه زود به زود به شیر مادر محتاج میشه. نمیخوره یه وعده بگه برو مامان تا شب. نوزاد دیگه یه ذره میخوره، یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه. حالا من نمیدونم آمارش چقدره، ولی تو روایات فرمودن که 14 مرتبه ائمه هدا در روز قرآن میخوندن. نسبت علاقه بچه به شیر مادر با نسبت علاقه ما به قرآن کریم خیلی نسبت ضعیفتریه. ما باید خیلی به خدا محتاج تر باشیم، بریم مدام تو آغوش پروردگار عالم. شیر ما اینه، ما تا آخر نوزاد پروردگار عالم میمونیم. نوزاد چی چیه؟ از نوزاد چیزی کوچیکتر. نوزاد با مادرش مگه چقدر فرق میکنه؟ فوقش 1.30 متر به طور متوسط، یه خودش 20 سانتی هست دیگه. مثلا 1.30 متر، اوه مادر نوزاد، چه فاصله مهمی داریم تصور میکنیم. حالا شما حساب فاصله ما رو با پروردگار عالم بکنید. بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم به عنوان مثال. یا مثلا مادر چی داره مگه به بچه بده؟ یه غذایی برای معدش. خدا چی داره به بندش بده؟ اصلا قابل مقایسه است؟ بعد این خدا مدام دهنده است، مدام هدایتگره. جریان هدایت مستمره، جریان مبارزه با هوا مستمره. هر جا متوقف شد یه هوایی هست، هواگیری کنیم. بابا رادیاتور رو هواگیری میکنن اول زمستون، دیدی؟ خواهی نداره این پیچشو باز کن، یه نمیخواد تعمیر کار خبر کنی. یه هواگیری میشه بعد یه کار میکنه دیگه. این حتما هواگیری میخواد. دیدید رادیاتور ها گاهی قر میزنن؟ آقایون ندیدید؟ بدید دیگه، ولی من باید توضیح بدم. قر میزنن، شور 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 صدای آب میاد توش. رادیاتور نباید صدای آب، قر میزنه. چرا؟ این هواگیری میخواد. هر کی قر زد هواگیری میخواد رفقا. بعضی تو زندگی مدام قر میزنن، این هواگیری میخواد. سر صدا دارن بعضیا. بگذارید آیات دیگری که در این باره هست ازش عبور کنم، انشاءالله شبهای بعد که دیگه وقتی هم باقی نمونده درباره این آیات صحبت کنیم. یک تفسیری از امام صادق علیه السلام برای اهدنا الصراط المستقیم آمده است به لسان دعا، بخشیشو ما شبهای اول ماه مبارک رمضان قرائت کردیم خدمت شما. بخش پایانیشو گفتم حالا بعدن انشاءالله بهش برسیم، اینجا الان برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام درباره قول خداوند متعال که فرمود اهدنا الصراط المستقیم میفرماید این یعنی ارشدنا للصراط المستقیم، خدای ما رو ارشاد کن به راه مستقیم. ارشدنا للزوم طریق المؤدی الی محبتک، ببین منو راهنمایی کن به راهی که منو برسونه به محبت تو. اگه ما هدایت بشیم میرسیم به محبت خدا. اگه برسیم به محبت خدا رفقا چه اتفاقی میفته؟ از زیاد هدایت بشه آدم به محبت میرسه. و والا به خدا خیلی ها خدا رو دوست ندارن. دور بشی دل تنگ بشه که حساب نیست. من بیا اراذل و اوباش عالم رو به تو نشون بدم اینقدر دورن از خدا، گاهی واقعا دلشون تنگ میشه برای خدا. والمبلغ الى جنتک، یعنی ما رو راهنمایی کن به اون راهی که ما رو به جنت تو برسونه. بله. والمانع من ان نتبع اهواءنا، اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما رو ارشاد کن به راهی که مانع میشه از تبعیت هوا. من دیگه هوای نفس تبعیت نکنم. اهدنا الصراط المستقیم، خونم کم شده هر موقع از هوای نفسم تبعیت بکنم. دوستان من فداتون بشم، باور کنین هر موقع یه جغجغه رو یه طرف چرخوندن یعنی نباید بهش نگاه کنی، هر موقع یه احساس غلطی یه گوشه دلمون ایجاد کردن این برای اینه که قدرت روحی تو رو ببینن که آیا میتونی بهش نگاه نکنی. میبرن تا اونجایی که خبر مرگ رو بهت میدن، باید نگاش نکنی. ای خدای من تو رو نگاه میکنم فقط. همه این اخبار اینه. اولین آزمایش انسان خوفه. فلا نبلوان نکن به شیء من الخوف، یعنی اکثرا تو آزمایش ها همون میترسونن. بیشترین آمار آزمایش انسان در بلاها فقط ترسه، خود چی نیست، نه نقص من الامواله، نه نقص من الانفس و ثمراته، نه پولتو میخواد کم بکنه، نه جونتو میخواد کم بکنه، نه مریضیه، نه هیچی، فقط ترسه. هی میفرماد نترسیا، یکی دیگه الان من برات میارم، نترسیا، حقتو کسی نمیخوره، نترس. بعد یه دفعه یه صحنه میاره جلوت که آزمایش میکنه، وای حق منو این نخوره، ببین نمیخوره، نترس. این دفعه برای اینکه به درس اوندت که نترسی. نگو وای من چرا تو دنیایی هستم که این همه منو میترسونن. بابا این برنامه است عزیز من. شما بیرون زمین مگه توجیه نشده بودی بعد اومدی تو زمین بازی؟ این برنامه است. میترسوندت نترس. ترسیدی هوای نفس، دلت رفت هوای نفس، توجهت رفت هوای نفس. فالمانع من ان نتبع احواءنا فنعتب، نابود بشیم، یعنی اگه بریم احوای نفسمون رو تبعیت بکنیم نابود میشیم. ارشدنا یعنی چی؟ اهدنا الصراط المستقیم او ان ناخذ بآرائنا فنهلك، ما رو به راه مستقیم هدایت کن. یه وقت نریم دنبال حرف خودمون، نظرای کشف و مسخره خودمون، از خودمون نظر صادر بکنیم. مسیر هدایت مسیری است مخالف هوای نفس تبعیت کردن و یه مسیری است که دائمی هم هست. این مسیر رو باید بهش توجه کرد. حالا اون آیه قرآنی هم که وعده کرده بودم برای شما بخونم. ببینید قرآن کریم غیر از بحث، غیر از به کارگیری مفهوم هدایت، بارها و بارها از مضمون هدایت، از معنای هدایت صحبت کرده ولی کلمه هدایت رو مطرح نکرده. مثل آنچه که در سوره حجرات هست، اون هم در بخشی از قرآن بود که امروز حتما تلاوت کرده باید باشید. و در اون سوره کریمه میفرماید چی؟ در اون سوره نورانی میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان. حبب الیکم الایمان همون هدایت قلبیه. دیشب گفتیم سه نوع هدایت به انسان میده خدا. یک هدایت نظری، آگاهی به ما میده. حالا من انشالله فردا شب میگم مقابل هر کدوم از این سه نوع هدایت ما باید چیکار کنیم. پای هر کدوم از اینها یه جور باید سر هوای نفس رو ببریم انشالله عملیاتی تر فردا شب انشالله اگه خدا خواست. پای سه نوع هدایت به ما میده. یکی هدایت نظری به ما یاد میده، میگه ببین این راه، این راه، این راه، این راه. اینم حد اقل داره و حد اکثر. حد اقلش همین چیزایی که تو کتابا نوشتن، حد اکثرش اونی که به ذهنت الهام میشه، اونی که به قلبت خطور میکنه. حد اکثر هدایت نظری رو بخوای بگیری فکر تو خدا اداره خواهد کرد، فکرت جای باطل نخواهد رفت، فکرت جای منفی نخواهد رفت. فکر رفت جایی که خدا دوست نداره، یعنی انگار خدا تو رو ول کرده در هدایت. اهدنا الصراط المستقیم، نمازتو باید محکمتر میگفتی. نه اینکه بگم در سوره هم دعا کن بعد آمین بگیم و اینا، نه، همین که انسان متأثر بشه از این آیه قرآن انشالله هدایت الهی نصیبش میشه. خداوند متعال یه نوع هدایت نظری داره که این هدایت نظری حد اقل و حد اکثر داره. یه نوع هدایت قلبی داره که این هدایت قلبی همین آیه قرآن که حالا حد اقل حد اکثر داره. حد اقلش همون گرایش های فطری رو شکوفا میکنه، حد اکثرش شما رو به مصادیقی میرسونه که دیگه زیباست و اون مصادیق مثل محبت اولیاء خدا، مثل همین آیه میفرماد ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا ایمان رو در قلب شما محبوب میکنه، این یه نوع هدایته، تصرف میکنه در قلب انسان. بعد در تفسیر آمده حبب الیکم الایمان، این ایمان یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب رو در قلب تو محبوب میکنه. و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اینم هدایت الهیه. هدایت الهی فقط این نیست در قلب انسان محبت ایجاد بکنه، کراهت ایجاد میکنه نسبت به کفر و فسوق و عصیان. دوستان من فداتون بشم، در مسیر ازدیاد هدایت و دریافت هدایت اگه از هوای نفس پاک باشی میرسی به کراهت از کفر و فسوق و عصیان. یکمی خواهش میکنم، تمنا میکنم سخنان انقلابی حضرت امام رو بخونید. بعد از قطعنامه حضرت امام یه بیانیه‌ای صادر کردن، اون متن رو حتما بخونید بذارید ببینید. این یه شخصیت تربیت شده است، کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان در جان ایشون تجلی پیدا کرده، در زبان ایشون تجلی پیدا کرده. چقدر متنفره از کفر و فسوق و عصیان. ما با اینا زنده این به خدا فلج میشیم اگر اینها رو نداشته باشیم. هدایت قلبی خدا اینه. بعد مصادیقش هم تو روایات برای ما ذکر میکنن که حالا بگذاریم. بعد خداوند متعال یه هدایت دیگه هم داره غیر از این هدایت قلبی، هدایت عملیه، زمینش رو برای انسان فراهم میکنه. اصلا دیگه اونجا میشه خدا رو دید، چی کار میکنی خدا؟ ولی خدا توفیقات بزرگ رو به هر کسی نمیده، خیلی کلاس میگذارن، یه حداقل داره، حداقلش اینه که میذاره نماز بخونی، یه کمی بره جلوتر میخوای بری دعا بخونی. نه کیه این؟ کجا دعا؟ برای چی؟ کار می نداره، خدا میخواد دعا بخونه بعد وقت بذار حالا بیاد. نه من خوشم نمیاد از صداش، کار می نداره. اون رفیقش میگه زنگ بزنه، من کار نداره بس باش. رسما تو روایات میفرماید خدا دوست نداشته باشه صدای کسی رو بشنوه، اینقدر سرش رو شلوغ میکنه فرصت مناجات پیدا نمیکنه. برو تو وقت نداشتی بابا، خدا بذار بخونیم، مگه شما نگفتی ادعونی استجب لکم، حالا ما هم میخوایم دعا بخونیم. حالا تو جلسه دعا یا تو جلسه فردی در خونه خدا تنهایی میفرماید نه. القیت علی نعاسا، وقتی که من میخوام بیام عبادت بکنم چرا خدایا چرت به من میندازی؟ نمیخوای بیام؟ سلب تنی مناجاتک، مناجات خودتو از من سلب میکنی، اصلا من نمیذارم وقت بکنه بیاد در خونم. وقت اونی که خدا هدایتشو میخواد، هدایت عملی، هی زمینه واسش درست میشه. رفیقشش میگه آقا من کارت دارم 2 دقیقه میخوام ببینم، اینا میگه بیا مجلس هیئت، مثلا میگه بذار بیارمش یه هیئت مثلا به گوشش بخوره یه کمی حرفا. میاد در هیئت یه دفعه یه تلفن زنگ میزنه، میگه ببین خیلی کارت داشتم ولی کار واجب دارم برم، به انشالله یه وقتی که میبینم. و خودت گفتی میخوام نه برم وقت ندارم، ای بی توفیق که حتی اینقدر لیاقت نداشتی به گوشت بخوره حرف خدا. هدایت الهی در مسیر زندگی انسان باید اضافه بشه. میدونید اضافه بشه چی میشه؟ چه اعمالی رو آدم انجام میده؟ چه آثاری خواهد داشت؟ ما نباید یه ماه رمضون زجه بزنیم برای ازدیاد هدایت الهی. گیرمون کجاست؟ ببینید دیگه، ببینید هوای نفسایی که مانع میشن از ازدیاد هدایت چیا هستن، دیگه خودتون پیداش کنید و انشالله حسابشو برسید. خدایا به ما توفیق ازدیاد هدایت نایت بفرما. خیلی این حرف روشنیه، شب عاشورا چقدر این شب عاشورا مثال است برای عالی ترین مباحث معنوی. همون یه دونه واقعه اصا شاید مثلا هزار جورشو بنده خودم فقط عرض کرده باشم با این ذهن ناقص خودم. شب عاشورا با عبدالله الحسین به یارانش فرمود پاشید برید. یه ذره هوا توشون بود رفته بودن، موندن، گفتن نمیریم. آقا فرمود نمیرید، پس من جاتونو بهتون نشون بدم. هدایتشون رو اضافه کرد، بهشت رو دیدن. حالا دیگه مگه میرم؟ یه وقتی بهت میگن برو نرو، بعد این چی بهت میدن؟ یه وقتی بهت گفتن نیا بمون، برو، بعد این چی بهت میدن؟ ما تو جبهه یه زمانی بیکار بودیم، این چیزها رو تمرین میکردیم، بیکار بودیم دیگه. یعنی در جبهه غیر از لحظه های جنگ، حالا الان جوان ها میگن یعنی چی جبهه بیکار بودی؟ وقتی درگیری که درگیری بود، یه وقتی پدافند بود یا پادگان پشت چی برای عملیات باید آماده میشیدیم، اون سه ما کاری نبود. دو ساعت من یادم زیارتاش رو طول میکشید. آها بریم کجا مثلا الان چیکار کنیم؟ کاری دیگه نبود. بعضی ما رو به تو حسنشون نمیومد. بعد گفتیم آقا امروز حال نداریم زیارتاش رو، بریم ببینیم چی بهمون میدن. واقعا گاهی از اوقات میرفتن بهترین روزشون میشد. ما منتظریم نفتمون بگه حال دارم یا ندارم. اصلا سرشو ببر، بگو اصلا تو بینم حال داری یا نداری. تا گفتم و هم پس میبرمت. این مورد با هوای نفس دیگه، برو اون وقت ببین چه هدایتی بهت میدن. میگه حسادت کردی، به جای اینکه غیبتشو بکنی تعریفشو بکن. بعد ببین چی میشه، چی بهت میدن. بزن دیگه هوای نفسو بزن. چی میگیری از بالا؟ عزیز من، ما چند شبه داریم از این صحبت میکنیم. هدایت، ما برای مبارزه با هوای نفس به هدایت نیاز داریم. اینجور نیست که سرمونو بندازیم پایین بریم مبارزه با هوای نفس بکنیم بریم جلو. نه، مبارزه با هوای نفس یک تعامل با پروردگاره، یه بدبستون با خداست. خدا باید راه نشون بده، بعد لحظه به لحظه انرژی بده، قدرت بده، انگیزه بده، لحظه به لحظه راه نشون بده به قلبت، به ذهنت، لحظه به لحظه قوت به قلبت بده، لحظه به لحظه تو صحنه عمل به توفیق بده. اصلا هوای نفس پیچیده شده با هدایت. قسمت مرموز و رمزالود و پیچیده تنها مسیر مسئله هدایته. ما توی تنها مسیر که دیگه من برای دوستانی که بودن توضیح نمیدم مجدد، توی بحث مبارزه با تمایلات فروکاهنده خیلی اومانیستی صحبت کردیم، خیلی انسانگرایانه حرف زدیم، کمتر خدا تو صحبتمون بود. بعد الان من دارم به شما میگم این نخ تسبیح فضائل گره خورده با خدا، یعنی مدام داری با خدا کار میکنی میری جلو. لحظه به لحظه باید هدایت الهی انواع و اقسامش بهت برسه تا بتونی قدم از قدم برداری. بعد تا ناموفق میشی یک گیری تو هوا داری، باید برگردی. نمیدونم اونایی که عرفا هستن، عارف هستن، از عرفا هستن، کارشون درسته، چشمشون باز میشه. اونا هم شاید یه شب عاشورایی داشتن در خونه امام حسین، امام حسینی علیه السلام، علیه السلام، امامی، ولی خدایی بهشون گفته برو، نرفتن، پرده رو براشون زدن کنار، گفتن حالا که موندی دیگه بمون دیگه نریا. شاید اونا هم همینجور بوده دیگه. پسر آقای دولابی رو ازش گرفت خدا، ناراحت شو، گفت نمیشم. طبیعیه، خب ناراحت شو کمی، گفت نمیشم، کار تو بوده. نمیشی، نمیری، پس بمون دیگه، حالا همه چی بهش دادم. ازش پرسیدن کی حکمت از قلب شما بر زبان شما جاری شد؟ گفت وقتی عزیزترین کس همو گرفتن آخ نگفتم. یعنی برو دیگه، زدیمت برو دیگه. زدی نمیرم، حالا نمیری پس بیا همه رو بدم. وقت خودش شد هدایتگر، خودش شد هدایت کننده. خوش به حال شهدای کربلا، همه دامنه قله‌ای شدند که در اون قله سر مطهر ابا عبدالله الحسین مصباح هدایت شد. نمیشد بدون اینها این اتفاق به این زیبایی نمیافتاد. همه سرها رو پای مرکب ابا عبدالله الحسین تصور کن که اینها دامنه این قله شدند. امام حسین از اینا کمک گرفت. چه افتخاری بالاتر از این؟ حسین ما میخواییم به تو کمک کنیم، با جان خودمون میخواییم به تو کمک کنیم. چی نشون داد اون شب امام حسین به این شهدا که اینا اینجوری روز عاشورا مستانه پای رکاب ابا عبدالله مقاومت کردند و به شهادت رسیدن؟ شاید یه نگاه مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به اینا نشون داد، شاید یه نگاه چشم مظلوم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رو به اینا نشون داد، شاید یه نگاه چهره پرفروغ پیغمبر اکرم رو به اینها نشون داد، شاید، نمیدونم. یا صاحب الزمان، امروز روز جمعه بوده، شما خیلی به روزه عموتون ابوالفضل العباس علاقه دارید، اولین کسی که معلم بقیه شاگردان ابا عبدالله الحسین شد عباس بود. صدا زد عباسم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو ها. یعنی عباس تو یه چیزی بگو. در مقابل کلمه برید امام حسین فرمود همه متوقف شده بودن. رفیع ابوالفضل عباس با کلام نورانی خودش قوقایی به پا کرد، همه دلها رو باز کرد، همه زبونها رو باز کرد. برگشت فرمود یا ابا عبدالله، ما بعد از تو بمانیم نفس بکشیم. خیلی کم حرف بود ابوالفضل، کاش بیشتر حرف میزد، از کلماتش بیشتر میشنیدیم. اصلا مثل سایه بود، او رو انگار وجود مستقل نمیدیدی. خدا شده اینقدر ابوالفضل عباس مشهوره، یه صفحه بیشتر اطلاعات ازش نداریم ما. اصلش رو بخوای بگی خیلی دو سه صفحه بیشتر نیست، همش رو جمع بکنی دقیقا و بسیار معتبراش اینقدر. اما این چه همه میشناسنش، خیلی باش اونس دارن، اصلا نمیدونی از کجا تو ابوالفضل رو میشناسی، ولی میشناسی و درست میشناسی. فرمود هر کی مخلص من باشه من خودم معرفیش میکنم به همه عالم، من خودم معرفیش میکنم. صدا زد آقا ما بعد تو بمانیم نفس بکشیم. یکی پس از دیگری شروع کردن به اعلام وفاداری کردن، راه رو برای همه اصحاب باز کرد. اما از اون لحظه ای که همین عباس دل حسین رو شکست، نبگو کمر حسین رو شکست، همه چاره ها رو به سوی حسین بست. هر کی بیشتر خدمت میکنه یه روزی بیشتر به انسان لطمه میزنه. من نمیدونم این چه معادله ای. عباس همه اهل خیام رو به خودت وابسته کردی، کشتی همه بچه ها رو با رفتن خودت. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آخر.